بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله نظما مکارم شیرازی مباز الله تاریخ 23/3/1381 مطابق با 3/1/1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب النکاح محرمات و المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافده. امروز آخرین روز تحصیلی امساله و روز چهارشنبه رو حدیث اخلاقیمون رو بخونیم و بعد بحث گذشته رو انشاءالله تکمیل کنیم. عن صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام این حدیث رو فرموده و مرحوم محدث قمی در سفینة البحر در ماده فسده این حدیث رو نقل کرد. اعظم الفساد ان یرضى العبد اعظم الفساد ان یرضى العبد بالغفلت عن الله. اعظم الفساد ان يرضى العبد بالغفله عن الله. وهذا الفساد يتولد من طول الامل والحرص والكبر. وهذا الفساد يتولد من طول الامل والحرص والكبر. امام صادق علیه السلام مطابق این حدیث می فرماید بالاترین فساد غافل شدن از خدا. انسانی که از خدا غافل شد همه کار انجام میده، چون اون قوه مانعه اراده خوف عن الله و مراقبت الله. وقتی انسان از خدا غافل شد آلوده هر گناهی ممکن است بشود و لذا امام فرمود اعظم الفساد بالاترین فساد. بعد می فرماید این فساد یکی از سه تا سرچشمه داره، عاملش یا طول عمل است یا حرص است یا کبر. آدمی که دارای طول عمله به هر جا میرسه پنجه به یه جای بالاتر میاندازه، دعا میکند شب قدر خدای یه خانه صد متری به من بده، دیگه هیچ انتظاری ندارم از تو. وقتی بهش میرسد پنجه بالاتر میاندازه، تمام اقساطو داده، تمام قرض و قوله ها تمام شده، میگه خب چه فایده، فردا بچه ها بزرگ میشن، داماد میشن، عروس میشن، اینا احتیاج دارن خانه با دو برابر این باشه، سه طبقه باشه، برای هر کدامشون جایی باشه. فردا به آن میرسه، بعد میگه خب این چه فایده ای داره، اینها کافی نیست، انسان باید اتومبیل سواری داشته باشه، وسائل منزل داشته باشه، آینده یه بچه ها رو باید تأمین کنی. خب ما فردا سر اون گذشتیم زمین از دنیا رفتیم، چی اینا رو اداره میکنه؟ یه مستقلاتی باید تهیه کرد، مال و اجاره ای داشته باشه، اینها رو اداره بکنه. خلاصه هفت اقلیم رو بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیم دیگر. خب وقتی طول عمل بر انسان مسلط شد، دیگه جایی تو مغزش نمیماند برای خدا. غفلت زائده طول عمله، تمام نیروها قربانی طول عمل میشود، تمام جان و مغز و فکر و قلب او را پر میکند، دیگه محلی برای خدا باقی نمیماند. و هکذا حرص، هر چه داره باز قانه نیست. طول عمل نسبت به آینده است، حرص نسبت به حاله، الان هم کمش. و این آدم حریص تمام نیروهاش برای جلب منافع برای شخص خودش مصرف می شود، تو قلب او جایی برای خدا نیست. و آدم متکبر مانند قارونه، که در ذیل حدیث هم اشاره به داستان قارون شده، همین حدیث، وقتی بهش گفتن وطق فی ما آتاک الله الدار الاخره، اونچه خدا بهت داده این وسیله آخرت قرار بده، از جمله آتاک بدش اومد، خدا رو من داده، انما اوتیتو على علم عندي، مدیریت و علم و دانش و درایت و لیاقت خودم بوده که اینها رو به دست آوردم. وقت تقسیم آتاک الله خدا رو داده، انما اوتیتو على علم عندي، خودم لایق بودم، چرا دیگه من نمیتونم، مدیریت ندارم، لیاقت ندارم. این آدم متکبر خودش رو مالک همه چیز و رازق خودش و همه چیز میدانه، دیگه جایی برای خدا در قلب او نیست. اعظم الغفله اعظم الفساد ان یرز العب بالغفلت عن الله، و این غفلت ناشی از طول عمل و حرص و کبر می شود. خب در این باره سخن بسیاره، من میخوام نکته رو در اینجا بیان کنم، نه یه نکته، دو نکته. نکته اول این است که برنامه هایی هست که این اعظم الفساد ایجاد کنن، یعنی غفلت عن الله رو فراهم کنن. یه دست هایی در کاره، آنچنان سرگرمی های ناسالم بیافرینن که مخصوصا نسل جوان از خدا غافل بشود و اون را اعظم الفساد بشود. چند روز قبل یکی از مسئولین شهر به من مراجعه کرد و گفت ما یه مقدار وسائل فسادی که در اختیار جوانان اکثریتشون بین 15 سال و 25 سال قرار داده ان، اینها رو به دست آوردیم، دلمون میخواد شما هم ببینید. من اول مایل نبودم و وقت نداشتم، و بعد دیدم نه، مثل این که مسئولیتی داریم. جایی بود اونجا به صورت نمایشگاه محرمانه، کسی نبود، ما رفتیم نگاه کردیم، دیدیم سه تا تشکیلات در اونجا جمع شده در همین شهر خون، تا ببینید چه دستهایی در کاره و حتی این مرکز علم و دانش و تقوا و شهر بیت رو هدف قرار داده. یه سری قوطی های شراب بود زیاد، این برای افرادی که متوسط الحالن، شیشه های گران قیمت بزرگ برای افرادی که بیشتر امکانات دارن، دبه های شراب پله برای این که به افرادی که میخوان خود فروشی بکنن سخت کشیده بود. یه طرف مواد مخدر بود، بسته بندی های مفصل، و از همه بدتر یه طرف چند هزار سیدی های فیلم های بسیار مستهجن، چند ثانیهش برای ما نشان دادن بس، چند ثانیه، و گفتن یکی از این چند هزار تا کافی است که یه خانواده رو فاسد و منحرف بکنن. و از همه مهمتر این است که سوال کردیم اینا به چه قیمت فروخته میشه. مثلا گفتن اگر سیدی قرآن میخواید بخرید بازار 700-750 تومنی، اما اینها سیدی کیفیت بالای جلد پلاستیک ضد آب مجهز به 250 تومن میدهند، یعنی هر یه دونه 500 تومن سوبسید داده میشه. سوال، چه کسی این سوبسید رو میده؟ نباید همه ما فکر کنیم، نباید همه مسئولین فکر کنن، کی میاد این تفاوت میده؟ کی این خرج رو سخاوتمندانه میکنه؟ تازه میگفتن این خرج این است که از بنادر به اینجا برسه، ولی در بنادر مجانی هم میدن، کی مجانی میده؟ آیا جز این است که بنا هست این سرگرمی ها رو گاهی شراب و گاهی مواد مخدر و گاهی وسائل فاسد و مفسد در اختیار جوان و نوجوان و دختر و پسر بگذارن؟ همه اینها رو گرفتار غفلت عن الله و اعظم الفساد کنند. وقتی اینا گرفتار شدن مملکت بی دفاع می شود، چون مدافع مذهبی هستن، پاک ها هستن، کدام آبود هست برود در مقابل دشمن سنس بر کنی، افتخار به شهادت کنی، کدام خانواده آلود است که اگر بچهشون شهید بشه خوشحال میشن؟ اصلا کدامشون اجازه میدن بچهشون میدان بره؟ مملکت بیدفاع میشه. برادرها دو تا چهار تا واضح روشنه. من نمیدونم با این روشنی چرا غافلیم. من میگم در این شرایط یهودی هم باید دلش بسوزه، نصرانی هم دلش بسوزه، مسیحی هم دلش بسوزه. اگر این جوانان ما رو مسلمان غیر مسلمان فاسد کردن، مملکت بی دفاع میشه. یه حمله میتونم مملکت بگیرم؟ برنامه هم همین برنامه هم. چرا غافلیم خوابی؟ در کنار این سه برنامه، یه برنامه چهارمی هم به دست بعضی از مسئولین رده های متوسط و پایین داره اجرا میشه، اون هم مزیه بر الله. مجالسی که گرفته میشه به نام تفریحات که نمونه هاشو شنیدید، در تهران گرفتند و در کاشان و در شیراز و در مشهد، در اون مجالس دختر پسر چه وضعی. خودمونم در این دامن میگم، در یکی از شهرستان ها، در یکی از این مجالس مسئول انتظامی آدم خیلی متدینی بود، گفت ما وقتی دیدیم خیلی شورش رو در آوردن یه عدهشون گرفتیم، بچه های جوانی رو گرفتیم مست بودن، وقتی که ازشون صحبت کردیم به اوش آوردن، گفت اولین بار بود که ما شراب خوردیم در اینجا، اولین بار بود. و مملکت به کجا می رود با این وضع؟ به کجا می رود؟ آخرین آرزوی خارجی ها این است که جوانان فلسطین و انتفاضه آلوده این چیزا بشن، دیگه غمی ندارن. الان بزرگترین غمشون همون انتفاضه و جوانان مذهبی هن. آخرین آرزوی اسرائیل این است که جوانان جنوب لبنان بتونه آلوده کنی، و آخرین آرزوی دشمنان ایران این است جوانان ایران از این حال و هوایی که هستن در بیان. جوان آلوده 8 سال بجنگه بعدم مقاومت کنه، 8 ساعت هم نمی جنگه. ما سالگرد امامی گرفتیم قدس سره شریف، اما هیچ فکر کردیم امام چه کار کرد تو این مملکت؟ امام یک انقلاب ارزش هایی به وجود آورد، یعنی ارزش های طاغوتی را مبدل به ارزش های اسلامی کرد و دنیا را در حیرت فرو برد. چنان قوت و قدرتی به این جوانان داد که همه‌شون دست به دست هم دادن و پشتیبان عراق بودن و همه می‌دانند و خودشون هم اعتراف دارن نتوانستن کاری بکنند. سالگرد رحلت امام خیلی مردم با شکوه برگزار کردن، آفرین بر این مردم. در این شرایط اینها خیلی اثر داره، ولی باید روی اینم فکر کرد که آیا سالگرد رو بگیریم در حالی که ارزش های امام همه از بین برود؟ این چه سالگردی خواهد شد؟ یه دکور میشه. باید اینا رو حفظ کن. سرمایه خون شهدا اگر این ارزش ها از بین برود، شهید برای چی داریم؟ انقلاب برای چی کردیم؟ از کردم انقلاب هیچ، شهید هیچ، اسلام هیچ، مملکتمون بی دفاع میشه. من باور نمی کنم اون کسی هم که میگه من مسلمان نیستم، ضد انقلابم، نمیدونم اسلامم قبول ندارم، بگه من مملکتمم میفروشم. اینو دیگه من نمی کنم کسی اعتراف بکنه. آلوده شدن جوانان یعنی فروختن استقلال کشور. به هر حال اینا مسائلی، ما به اندازه خودمون مشغول کارا هستیم، به مسئولین بگیم، به غیر مسئولین بگیم، از طرقی، ولی باید همه یه فکر بکنیم، به لا آینده، آینده تاریکی خواهیم داشت. برادران عزیز به هوش باشید، دیگران رو هم بگید به هوش باشند. در مقابل اونها شما این تابستان باید یک کاری انجام بدید، هر چه میتونید از این جوانها رو جذب کنید به برنامه های مذهبی، برنامه های قرآن، برنامه های دعا، برنامه های اردوهای سالم، برنامه های نهج البلاغه، برنامه ها به هر عنوانی. از اون چنگال مفاسد باید اینها رو نجات داد. ما که به سهم خودم، من مسئول کسی نیستم. ببینید من مسئول کسی نیستم. من گفتم، میگویم، اینجا میگم، در جرائد میگم، در مصاحبه ها میگم. من نمیدونم، انشاءالله دیگرانم احساس مسئولیت بکنن بگن، و نتیجه هایم تا به حال از همین حرکت های محدود گرفته ایم، یعنی خطر بیش از اینه، سیلابیست حرکت کرده و این سیلاب اگر غافل بشیم همه چیز رو با خود خواهد بود. این نه یه بحث سیاسیه، نه یه بحث جناییه، نه یه بحث حزبیه، بحثی است که استقلال این مملکت و موجودیت این کشور، موجودیت نظام، موجودیت سرنوشت مردم به آن بسته. یه واقعیته. به هر حال من از این مسئله بگذرم و برم اون بحث نکاح تمامش کنم. ببینید ما امروز مسئله پنجم رو تمام میکنیم انشاءالله. چهار تا مسئله بعدش فروع این چیزی نداره، مطالعه میکنید. ما انشاءالله سال آینده از مسئله نهم جمع بین اختین شروع میکنیم که اول مطلب است و فکر میکنم ما بتوانیم اول ماه رجب که روز 18 شهریور ماه شنبه است میتوانیم درس رو شروع کنیم. دیگه دیرتر از آن نمیشه حیاتی باشه. روز اول ماه رجب، روز 18 شهریور، روز شنبه است میشود دوشنبه، روز دوشنبه است میشود درس رو انشاءالله شروع کرد. اما من تشکرم از همه شما آقایون بکنم. من الان نگاه میکنم اینا ماشاءالله آقایون حسابی تا اون آخر نشستن و چه دلیلی داشت ما تحصیل میکردیم با این حضوری که برادران عزیز دارند و از شما هم متشکر هستیم. بحث در این بود که در باب زنای سابق ببینیم آیا موجب حرمت محرمات چارگانه مصاحبت می شود یا نمی شود. بس این دو گروه از اخبار است که دو گروه، چهار گروه در یک طرف، دو گروه در یک طرف مجموعاً با هم در حال تعارضند. جمع بین هما ببینیم چیه. چهار طریق جمع کردیم، رفتیم سراغ طریق چهارم که آخرین طریق جمع بود. و آن چیه؟ آن است که ما حمله بر کراهت کنیم. این جمع یه جمع شناخته شده است در ابواب عبادات، اطعمه، اشربه، مناکه، بیوع. اگر ببینن یک روایت یا چند روایت نهی میکنه، یک یا چند روایت اجازه میده، میگن اجازه صریح در جوازه، نهی ظاهر در حرمته، احتمال کراهت داره. حمل میکنیم ظاهر بر نفس و میگیم جواز مر کراهت. عکسش هم در مستحبه. اگر روایات بگه غسل جمعه واجب، واجب ظاهر واجبه دیگه، یا بگه افعل اغتسل للجمعه، اما کنه یه در وجود داره، اما صریح نی، قابل هم در استحباب هم. در مقابل یه روایت بگه ترک غسل الجمعه جائز، و جائز صریح در جوازه. اونی که میگه واجب احتمال مستحب مؤکد داره و مخلاق ظاهر. جمع میکنیم بین هما بالاستحباب. این در همه ابواب فقه هست، جمع بین نص ظاهر حمل بر استحباب، جمع بین نص ظاهر حمل بر کراهت. ما میگیم چرا این جمع در اینجا مورد عنایت خیلی از بزرگان قرار نگرفته؟ چرا؟ در حالی که 5 معیدم داره. اساس بحث امروز ما 5 معیده. و اما معید اول، معید اول تعلیلات، این تعلیلاتی که در روایات بود، لا یحرم الحرام الحلال، آیا تعلیل باید تعبدی باشه یا تعلیل به یه امر عقلی باشه؟ معمولا تعلیل به امر عقلیه. ما میگیم اگر تعلیل به امر عقلی آمه، هم زنای سابق را میگیرد هم زنای لاحق را، و این چه خیال بشود سابق باشه فعلیت نداره تقدیریه، لاحق باشه فعلیت داره، اشتباه است. هر دو فعلیته، اون فعلیت ایجاد نکاح است، اون فعلیت ادامه نکاحه. بنابراین چرا تعلیل مختص بوده باشه؟ اگر تعلیل رو مختص کردید، دقت کنید در این جمله، اگر تعلیل رو مختص کردید به زنای بعد لاهه، این معنیش اینا تعلیل تعبدیه. اگر حرام حلال و حرام نمی کنه، خب سابقا هم نمی کنه، لاحقا هم نمی کنه. چرا فقط لاحقا؟ این تعبد میشه. در واقع این مسئله مثل لاتن قضا یقینه به شکه. شک یه چیز بی ارزشیه، یقین از بین نمی برد. لاتن قضا یقینه به شک، حرام هم یه چیز بی ارزشیه، حلال از بین نمی برد. لا یحرم الحرام الحلال، های زنای سابق باشه لاحق باشه چه فرقی می کنه؟ حالا می رسیم آمه ایجازی فلان داریم معیدات جمع عرفی میگیم. جمع عرفی کاری به مرجعات نداره، موافقت مخالفت عامه مال مرجعاته. و اما خب بنابراین چون تعلیل هست، تعلیلم به امر عقلیه، تکرار میکنم اگر این تعلیل و اختصاص به زنای لاحق بدهید تعلیل تعبدی میشود، اگر تعلیل عقلیه باید عام باشه، لاحق و سابق و هر دو شامل بشود. یه معید خوب. معید دوم یه حدیثه، حدیثی است که زراره از امام باقر نقل کرده، حدیث 1-4. قال ابو جعفر ان زنا رجل بامرأت اخیه بامرأت ابیه او بجاریت ابیه، زنا رجل به امرأت ابیه او به جاریت ابیه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها. خب اینا زنای لاحق، ولا يحرم الجاریه على سیدها. خب اینا زنای لاحقه، کاری به ما نداره. اینجا رو دقت کنید شاهده، انما یحرم ذالک منه، انما یحرم ذالک منه اذا اتى الجاریه و هی له حلال. چقدر صریحه، انما یحرم ذالک منه اذا اتى الجاریه و هی له حلال. یعنی اگر این جاریه حلال باشه، زنا نباشه، این باعث حرمت میشه بر پدر، ولا زنا که حرامه. فلا تحلو تلک الجاریه، این جاریه که حلالن وطیش بود، وطیش حلال بود، اگر وطی بکنه حلال نمیشه. لبنهی ولا لعبیه، لبنهی ولا لعبیه.
با شراحت میگه باید وطی حلال باشه تا باعث حرمت بشه.
خب جمع بینیم سریع با روایت سابقه این هست چگاه کنیم؟ بگیم که اونا کراحت داره، حمله بر کراحت.
و ای کاش
این حدیث سندش صحیح بود، دلالت که خیلی خوبه. سندش مشکل داره، حالا محل بحثه، ولی معید میشه. اگر بچه ای به زنی حلالن وعت کنه، این نسبت به پدرش عروس میشه، نسبت به بچهش هم زن بدار میشه. نسبت به بچه این آقای واتی زن پدره، نسبت به پدرش عروسه، بنابراین حرام میشه. اما شرطش این است که وقت حلال باشه. این هم یه معید گردن کلفت خوب میشود، لالا مشکل سند اگه اون که دلیل میشود. و اما معید سوم، ما یه روایتی داریم که میگه ملموسه اب یا ابن بر دیگری حرام، همین که لمسش کنه مسش کنه حرام. بعضی هم فتوا دادن مطابقش، گفتن اگر پدر زنی را لمس کند ان شهوته بر پسر حرامه و بگرد. منطقه بعضی ها در کنیز گفتن. خب این که میگه حرامه، با اون روایاتی که میگفت ما دون الدخول عیبی ندارد، چه کارش میکنیم؟ حمله بر کراهت میکنیم. این میگه ملموسه حرامه، اونا میگن ما دون الدخول حلاله، لابد این حرام رو باید بگید کراهته. خب اگر پای کراهت به این بحث واز شد، ما هم حمله بر کراهت میکنیم. حدیث رو آدرس چه بگم؟ خوندیم دیگه، نمیخواد بخونیم. آره اجازه بدیم میگم. حدیث یک باب نو بود که خوندیم، کلمه مس داره، مسها. اگر کسی بگه مسها کنایه از دخوله، این شاهد و معید ما نخواهد شد. اما این ظاهرشو بگیره بگه مس همون لمسه که فتوا هم دادن بازیارش، اگر اون باشه شاهد خوبی می شود بر مسئله کراهت در مانند. بله گفتم استعمال شده، مس استعمال شده است در دخول، بس در این است اندل اطلاق ظاهر در چی. علا کل حال من علا تقدیرین گفتم. و اما چهارمین معید همون روایات عمه و خاله. بلاخره یه معماست، آیون فتوا میگن اگر عمه و خاله زنا بکنن، دختر خاله و عمه، برای حرامه. مشهورم هست، شهرت قوی هم هست، در سرحد اجماع هم هست. خب اگر زنای سابق همه جا حرام باشه، دیگه عمه و خاله چه صیغه‌ای داره جداش کنی؟ چرا جدا کردن؟ این چه خصوصیتی داره؟ شدت، یعنی فقها دنبال شدت حرمتن، در حالی که فقه حرام و حلال میگه، شدت و قلوت رو خیلی بحث نمی کنه. چرا عمه و خاله فقط در بعضی از فتاوا آمده؟ این معیر این میشود که معلوم میشه دیگران مطرح نبوده و این عمه و خاله بالخصوصه. و اما پنجمین معید ما، اینا معیده تعبیرات قرآنه.
قرآن میگه و حلائل و ابنائکم، نمیگه حلائل ابنا بر شما حرام. شما میگید زنا هم باشه زنای ابنا اونم حرام. این ظاهر حلائل این است که حلال شده باشه، وقتی حلال شما که میگه وقتی حرام هم باعث محرمیته. اگر وقتی حرام باعث محرمیت باشد، وقتی حرام پسر سبب محرمیت بر پدر بشود، تعبیر به حلائل ابنا یعنی چی؟ آیا می توانیم ما بگیم فتوای مسلم ائمه خدا این بوده است که زنای سابق موجب حرام است، اما حلائل ابنا قرآن میگه؟ رو کلمه حلائل تکیه کرده. چرا؟ از اینها معلوم می شود که شارع مقدس، این نکته رو دقت کنید جان مطلب، از اینها معلوم میشه که شارع مقدس زنا را یه مرحله نازله از وقتی مباه دانسته و یه کراهتی براش قائل شده، یعنی یه شباهتی داره این زنا به اون نکاح، ولی یه شباهت نازله هست و به همین دلیل کراهت هم هست. الحاق و زنا اون یه بحث دیگریه، اون اصلا یه حرمت جداگانه. ما داریم محرمات نکاح داریم ذکر میکنیم، زنان محرمه که در آیه 23 سوره نساء آمده. اون مسئله لواط و اینها اون اصلا رفتی به این بحثا نداره، اون هم جنسگراییه. ما داریم این محرمات میگیم، ما میگیم تو قرآن میگه و ربائبکم اللاتی فی وجودکم من نسائکم. چرا من نسائکم میگه؟ باید مزنیه به هم بگه. چرا حلائل ابنائکم میگه؟ مزنیه به هم بگه. تکیه بر نساء، تکیه بر حلائل، اینا معید این است که زنای سابق باعث حرمت نمیشود، چون شباهتکی داره شهر آمده حکم کراهتی بران جاری کرده است. بنابراین فتوای ما این شد که موجب حرمت نمی شود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. از همه شما عزیزان التماس دعا، سعی کنید برای تابستان برنامه برای خودتون درست کنید. اگر برنامه نداشته باشید، تمام وقتتون به هدر خواهد